بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بعد از فراغ از غنا، از غنا که عبارت بود از همون کیفیتی که در اصواته، یا به حسب اون چی که از ظاهر آیه برآمد، حتی مزامین باطل که وقت تلف کن و مالا یعنیست، اینها هم در صورتی که موجب مفسده تحریک شهوت و امثال ذالک باشه، اونها هم میتوانست با مزامین باطل هم قنا باشه. بعد از فراغ از این جهت، صحبت امروز ما از اینجا به بعد در آلات قناست. آلات قنا آیا استعمالش مطلقا حرام یا نه؟ اینجا هم با کمال اسف بین فقها شدیداً اختلاف شده. دیشب نگاه می‌کردم که حتی مرحوم مجلسی زدن دف و دایره را در مجالس عروسی اجازه میده، در صورتی که خب بعض دیگر از فقها میگویند دف زدن مطلقا حرامه، یعنی دایره زدن حتی در مجالس عروسی هم ممنوعه. خب علاوه بر بعضی میگرم برای اینکه میخوام مجلس گرم کنن، فرض کنیم با قابلمه ها با سینی ها میگرن، مثلا دایره میزنن. باز همینطور بحثه که آیا دایره که زنگوله داره و بیشتر حالت مثلا صدای زیبا ایجاد میکنه، این دایره ممنوعه، یا اینکه نه همه دایره ها چه میخواد با زنگوله های اطرافش باشه یا نباشه. بعد نوبت میرسه به طبل. خب این طبل ها هم باز در بعض از روایات رسما تصریح کرده به اینکه زدن طبل حرامه و کوبیدن در او حرام است و جائز نیست. اما از این طرف دیگر خوب باز فقهای ما میبینیم، حتی از قدما حضورخانه از قبل متعارف بوده. توی ما یک مدرسه داریم در بسام شاهروز ما که متولی شما من خودم هستم، از اون زمان که 700 سال قبلی مدرسه ساخته شده بود، زمان شاهرخ میرزا زورخانه داشت. مرحوم کاشف القطاع هم در نجف برای طلاب زورخانه تأسیس کرده بود. خب زورخانه بدون طبل معمولا نمیشه. وقتی که بناس آیه حیدری چرخ بزنه، خب محتاج به این که طبل بزنن، یا همونطور وقت شنا کردن. عرض کنم حضورتون که آیا چطوری باز خود در روایت گفته کوبیدن طبل حرامه؟ حالا این طبل های تو زورخانه ها یا طبل هایی که احیاناً توی مجالس عزاداری گاهی میزنن، اینها حرامه؟ و اساساً موسیقی به هر صدای موزونی میگن موسیقی. در حقیقت آیا همون دوگی در یه فتوای از مرحوم امام خمینی دیدم، میگه موسیقی مطلقا حرامه؟ اخوه اگه موسیقی مطلقا حرام باشه، پس زنجیر زدنم حرامه، چون دیدید زنجیرها رو قشنگ موزون میزنن. یا اگه کسی سینه میزنه، در این مابین یکی طرف پتوری به بی خود بزنه، همه سراشون در میاد. آقا مرتب بزن، همه با هم دست ها باید بلند بشه و با هم دست ها روی سینه قرار بگیره. خب با توجه به این، یکی از مصیبت ها هم باز در همین جاست که این آلات لحن مطلقا استعمالش حرامه و حتی خرید فروشش حرامه یا نه، این هم باز تفصیل داره. بین جایی که مطرب باشد و کوبیدن کوز موسیقی های طرب آور و به اصطلاح همان حالت قنایی حرامه یا نه مطلقا. لذاست که حالا بر این جهت باید یه بررسی کنیم از ادله و ببینیم مستفاد چیه. اولین دلیلی که اقامه شده در مورد همین موسیقی های تبلی و آلات لحن این آیه شریفه است: اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا علیها و ترکوک قائما. داستان بدیم منوال بود که هر چند وقتی از کنم حضور که خب مکه و مدینه معمولا خودشون امکانات تهیه مواد اولیه نداشتن. مکه که هیچی درش نبود چون همش کوهستان بود و حتی کشاورزی و زراعت هم درش وجود نداشت. مدینه هم خوب بهتر بود، کشاورزی بود، فلان بود، اما باید مواد دیگر حیات از قبیل مثلا فرض کنید لباس و امثال زارک از خارج می آوردن. لذا خمت خدیجه رضوان الله تعالی علیها یکی از زنان ثروتمند بود که معروف 300 شتر داشت و با اینها تجارت می کردند و از شام و غیر شام جنس می آوردند در مکه و می فروختند. این موضوع در مدینه هم بود. وقت معمول این بود که وقتی کاروانی می آورد مواد فروشی را، در جلوی او هم تبال ها تب می زدند. شخصی به نام دهیه بود که او تبل می زد و در نتیجه اعلام می کرد که کاروان اجناس آمده و مردم می رفتن و جمع می شدن برای خریدن. این داستان در زمان پیامبر اکرم در روز جمعه اتفاق افتاد. پیغمبر اکرم مشغول بود به خطبه نماز جمعه. در این مابین آمدند کاروان و دهیه هم شروع کرد به نواختن طبل‌ها. بدو بدو همه رها کردند مسجد را، طوری که اطراف پیغمبر فقط 11 نفر بیشتر باقی نموندند. این آیه شریفه نازل شد: اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این مردم بی وفا و کم توجه به مسائل مذهبی در مقام ملامت کردن خدا می فرماید اینا به خاطر از کنن لهو و فلان تو را رها کردند و رفتند. پس معلوم میشه که اصوات ملحی که آدم را از یاد خدا باز بداره اینها حرامه، به خصوص که در زیر آیه تفسیر در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی بالناس یوم الجمعه و دخلت میرتون. میره همون طعام و غذایی است، نمیر و اهلنا که در داستان حضرت یوسف هم هست. و دخلت میرتون و بین یدیها قومون یضربون بالدفوف، با دفوا طبلها و نمین دایره ها میزدن بالدفوف و الملاهی. فترک الناس الصلات و مرو ینظرون الیهم فانزل الله تعالی اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا. خب این را در این مقام وارد شده و اون هم به عنوان گریز که خدای متعال میکنه و ملامت میکنه که مردم را که این چنین هستند ابناء زمان که تو را به خاطر تبل تار حرکت میکنند و میرند و ولو نمیخوان جنس بخرند، خب خوششون میاد به این. این استدلال شده به این آیه. البته این آیه ممکنه کسی مناقشه بکنه که درست از آیه برمیاد که خدای متعال نپسندیده کار مردم را و این که رها کردن پیامبر اکرم را و از نماز متفرق شدن. اما ممکنه منشأ این ملامت نه به خاطر طبل و نمیدارم کوبیدن آلات له بوده، بلکه به خاطر ترک کردن نماز جمعه بوده. خب نماز جمعه ای که اونقدر اهمیت داشته، اونم به وسیله خود پیامبر اکرم اقامه شده، اینطور امتحان بعد میدن که تا یک صدایی بلند میشه یا حتی مال و تجاری در کار میاد، ول کنند و مسجد را تخلیه کنند. این نمیتونم گفت که حتما برای نواختن اون آلات الله این گله را خدا میکنه و این ملامت را خدای متعال میکنه. شهادش هم این که کلمه تجارت هم آورده، اذا رأوا تجارتا او لهوًا انفضوا. تجارت که حرام نیست، مسلما امر پسندیده هم هست، بلکه لذا اونجا که خدا عنوان گله و گیه ملامت ذکر میکنه، به خاطر اینکه تو ترکو که قائما ولت میکنن تو را، تنها روی منبر ایستادی و داری میخوانی، این مردم هواپرست تو را رها کردن و رفتن. پس ممکنه منشأ این اعتراض به گله خداوند متعال و ملامتی که از آیه استفاده میشه، اینکه رها کردن پیغمبر و ترک کردن خطبه های نماز جمعه و امثال اینها باشه، نه برای صدای طبل و تنبور تا بگیم که دلیل بر حرمت نواختن در طبل و تنبور و امثال ذالک. خب این بیشتر تایید میکنه، پس این فرمایش ما هم تایید میکنه این مسئله رو، که باز این به خاطر همون خرید فروش و رها کردنه. بله، با این که اونجا طبل و تنبوری هم نبوده. خب از این بگذاریم، اما روایاتی که در مقام وارد شده عبارت است، یکیش کافی که سند روایت هم معتبر، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی. سکونی که خود توصیح شده در روایات ما، نوفلی هم مورد در اسناد کامل و زیاد در اسناد همین تفسیر علی ابن ابراهیم چون قرار گرفته، گفته به مبنای استاد که این جزء توصیقات عامه است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله انهاکم عن الزفن بل مزمار و عن الکوبات و الکبرات. پیغمبر اکرم فرمود من نهی میکنم شما را از چهار چیز. یکی زفن که همون دف زدن و عرض کنم که دایره کوبیدن باشه، و دیگری مزمار که همین های نی زدن باشه، و سومی کوبات که عبارت است از همون نرد و شطرنج، و کوبرات هم که عبارت از همون طبله. از این چهار چیز شما را نهی. خب پس بنابراین اول عبارت شد از زفن که همون دایره کوبیدن باشه، مزمار نی زدن باشه، کوبات هم که شطرنج یا همین قمار بازی باشه، کوبرات هم که عبارت از طبل هایی است که به اون می نواختن. خب قبلا هم به عرض رسید که وقتی حکمی متعلق به یک ذاتی از ازوات موضوعیه میشه، این معنیشه که همه گونه تصرف در اون ذات محرمه. وقتی حرمت باشه یعنی مطلقا محرمه، یا وجوب باشه یعنی مطلقا واجبه. حالا اینجا میگیم ما نهی کرده پیغمبر از طب، نهی کرده از دف، معنیشه که به هر صورتی که استفاده بشه از طب یا از دف و دایره این ممنوعه. خب همزمان مطلق گفته چه میخواد زنگوله داشته باشه چه نداشته باشه. نهی که خود ظهور در حرمت داره، یادتون هست که در اصول خوندیم که کلمه نه و امر ظهورشون در حرمت و وجوب اکثر از ظهور هیئت در حرمت و وجوب. خب با توجه به اینکه انها کن پیغمبر میفرماید به این تمسک شده و گفتن که مطلقا استفاده از اینها حرامه. روایت دیگر شعیب ابن واقب، روایت اولی که خوندیم که تفسیر علی ابن ابراهیم بود، بعد اینجا سعید امام سیگه آدرس نداره از بسال شیعه، خب بود که از بسالم، یعنی ایشون هم نرفته دنبالش دیگه، مثل که همه چیز دیگه جای دیگه دیده، همون آدرس هم این پاورقی نوشته. خب به هر صورت این روایت اول بود که خوندیم در تفسیر علی ابن ابراهیم. روایت دوم هم در من لا یحضره الفقیه شعیب ابن واقب عن الحسین ابن زید عن الصادق جعفر ابن محمد سلام الله علیه عن ابیه عن آواه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال فی حدیث المناهی که روایت مفسریه، نهى رسول الله عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبت و الارتبت و هی التنبور و العود. پیغمبر اکرم از بازی کردن با نرد و همچنین شطرنج و کوبه هم که گفتیم عبارت بود از همون از کنم که دایره و ارتبه، ارتبه ارز کنم عبارت از چی باشه اون تو به اینجا تفسیر کردیم؟ نه. ارتبه همون تنبورهایی که هسته و هم و یه تنبور خودش هم فرموده ارتبه یعنی تنبور و العود نه هم که نی زدن باشه، که البته نی زدن هایی که متعارف بوده که می زدن دو مثل اون چیه برای گوسفند برای شترها می زدن، یا نی زدن هایی که جنبه های به اصطلاح لهو و لعب داره. خب اینجا هم باز همینطور روایت مون، تا این روایت در سندش شعیب ابن واقد که اشکال نداره، حسین ابن زید، این حسین ابن زید را گفتن به این که مجهول است، بلکه شعیب ابن واقد هم مجهوله، ولی به هر حال مضمون روایت چون مکرر واقع شده میتوان گفت که این مضمون بالاخره صادر از ائمه خدا علیهم السلام شده. نهى عن اللعب بالنرد و شطرنج، که بعضی می آمدن مطلقا گفتن بازی با شطرنج حرامه ولو برد باخت درش نباشه، به خاطر همین اطلاقات و همچنین کوبه که عبارت از دایر بود، ارسبه هم که تنبور باشه، اودم که همین نواختن با نی باشه. حدیث دیگر باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه میگه حدثنا حمزه ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین قال حدثني ابو عبد الله عبد العزيز ابن محمد ابن عیسی الابحری قال حدثنا ابو عبد الله محمد ابن زكريا الجوهري القلابي البصري قال حدثنا شعيب ابن واقب قواقد قال حدثنا حسين ابن زيد عن الصاد جعفر ابن محمد عن ابيه عن اباه عن امير المؤمنين، که همون روایت را با سند دیگر هم مرحوم صدوق آورد. خب آیا چه می فرمایید؟ دیدم من در نوشتار که این آقا خدا حفظشون آقایون جمع کرده بودن در همین جلد سوم، برخی از علما به همین اطلاق عصد کردند و گفتن مطلقا به هر صورتی نواختن در اینها حرامه، حتی نشه در مراسی زدن اینها جائز نیست، در زورخانه ها نیز جائز نیست. اما در فتاوای مرحوم امام و همچنین مرحوم استاد خویی دیدم همه اینها مقید میکنن که نواختن در اینها در صورتی که به صورت حرام نواخته بشه و استفاده بشه، به صورت هایی که موجب برای از کنم که حالاتی که دیروز توضیح داریم اون حالات لهو و لعب باشه حرامه، اما اگر به اون صورت نباشه حرام نیست. بلکه مرحوم امام همه استفعادی که شده نشست که با فرض شک هم حلاله، ولی استاد خوی میگه نه اینطور نیست که حالا همه موسیقی ها حرام باشه یا همه گونه طبل ها زدن ها حرام باشه. خب حالا اینجا چه باید کرد با توجه به این اطلاقی که در این روایات هست؟ عرض کنم حضورتون که بسیار بسیار غریبه که چون این آلات در اصل برای لهو و لعب و برای همین جلسات باطل قرار داده شده، جعل شده بوده، برای اینکه چون هدف این بود که این بزمهای امویان و سلاطین و ثروتمندها برای مزید از کنن جلب توجه کردن طرف، این نواها هم باید اضافه شد در خوانندگی ها برای اینکه جلسه را بهتر گرم کنه. اما توی که الان ملاحظه می فرمایید هر خوانندگی همراهش نوازندگی هم هست، برای اینکه خوانندگی بی نوازندگی دیگه الان از ارزش در زمان ما به طور کلی افتاده و این نوازندگی ها بسیاری از اوقات هم برای حتی رقاصی ها می آمده، حتی ولی خوانندگی نبود، اما نوازندگی ها برای اضافه کردن کیف مجلس و زیبا کردن بزم مجلس این نوازندگی ها اضافه شده. لذا بزرگان هم در اصل میگن تمام این آلات آلات لهو بوده. کسی نیامده تبال تب را برای زورخانه تأسیس کنه یا مثلا نی را برای نواختن در عزاداری ها آورده باشه. در اصل اینها که وضع شده بود به منظور همون مجالس لهو و لعب و اضافه کردن تشریفات بزمهای باطل بوده، ولذا بعید نیست که منصرف از این روایات همانند منصرف از قنا باشه، همونطوری که در درسات قبل بعد رسید که این روایاتی که نهی از قنا کرده نه هر خوانندگی و نه هر صوت زیبا و نه هر صوت جذاب، حتی اینها اینطور نیست، بلکه مقصود اون اصواتی بوده که در مجالس باطل و بزمهای شاهان و ثروتمندهای گردنکش انجام می شده. و چون این ابزار هم در اصل برای اون مجالس ساخته شده بود و برای اینکه اون بزمها را رونق بهتر و بیشتر بده ساخته شده بود، لذا بعید نیست بلکه بسیار قریبه که این نواهی ناظر باشه به همون استفاده هایی که در اون بزمها از اینها ساخته شده. اصلا ساختن اولش به همون منظور بوده، تبل و دایره و غیر زاله که ساخته می شد اصلا به منظور همون گرم کردن اون مجالس بزم گردن کلوفت ها و شاهان و امثال زالک بوده. بعدن حالا آمدن ازش استفاده در زورخانه کردن یا در موارد دیگر کردن. لذا من به نظر می رسد که این نواهی منصرف به همون منافع مقصوده اولیه بوده، که منافع مقصوده اولیه در این روایات همون استفاده کردن در بزمهای باطل و اصوات حرام بوده. ولذا اگر در اصوات حلال استفاده بشه، حالا مثلا در زورخانه استفاده بشه یا در مثلا بزمهای دیگری که حرام درش نیست، این ادله از اونها منصرف باشه. این احتمال بسیار قریبه. روی هم زمینم مرحوم استاد خوبی میگه نه، تبل زورخانه ها اشکال نداره، تبل در مجالس عزاخانی هم اشکال نداره، اما دایره را منع کردن، چون دایره مثلی که در فقط مخصوص مجالس لهوه، ولی تبل در غیر اون مجالس هم کوبیده میشده، معمول اینه. خب با توجه به این آمدیم ها، راحت می‌خواستم بگم. به دفعه دوم از روایات روایاتی که وارد شده در مسئله حرمت بیع و شرای اینها، خب این بیع و شرایش هم بهتر تبیید میکنه که چون اصل اولیه در ساخت این ابزار همون مجالس لهو و لعب بوده و که ان اینها هیچ منفعتی جز همون منافع محرمه نداشته، لذا این روایات وارد شده. عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن اسحاق ابن جریر سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان شیطانا یقال له قفندر اذا ضرب فی منزل رجل اربعین یوما بالبربد و دخل علیه الرجال و زع ذلک الشیطان کل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار. خب این کسایی که اینطوری میکنن، جناب شیطان هم میاد به هر عضوی از اعضاش روی عضو خودمون صافانه میگذرد و بعد میاد کنم همراه با اون میشه و خاصیتش هم اینه که بعد این دیگه غیرت از او زوال پیدا میکنه. من ضرب فی بیته بالاربعین یوما سلط الله علیه شیطانا یقال له قفندر فلا یبقى عضوا من اعضای الا قعد علیه فاذا کان کذلک نزع منه الحیا ولم یبال ما قال ولا ما قیل فی. اینها همه باز دلیل برای اینه که استفاده هایی که از اینها بشه در این مجالس باطل که شیطان هم همراهی میکنه در نتیجه موجب برای حرمت میشه. بنابراین بیع اینها هم که مورد نهی قرار گرفته برای این بوده که تمام ابزار له بوده. خدا رحمت کنه مرحوم امام را، من یادم نمیره در همین مشهد دوران طلبگی ما رسما فقها و علما فتوا میدادن به حرمت رادیو، میگفتن رادیو حرامه. چرا؟ برای اینکه چون که ان از کنم حضورتون که اون چی که از این استفاده میشده تمام در جهت باطل استفاده میشد و به این منظور هم بود. لذا بعضی باز تفصیل میدادن بین رادیو و گرمافون، میگفتن گرمافون که صفحاتش فقط صفحات خواندگی و لهو و لعبه او بنابراین حرامه، ولی بعضی گفتن نه رادیو فی نفسه حرام نیست ولیکن ابزار باطل ازش زیادتر استفاده میشه. ما توجه به این عرض میخوام عرض کنم که این ابزار هم به خوبی روشنه اگر طوریست که ولو وضع شده برای باطل مثل تنبور و دف و امثال ذلک، ولی بعدن در گذشته زمان اون حالت اولیش رو از دست داده باشه به حیثی که منافع محلل هم در اینها تصور بشه، خب در نتیجه میشه مثل سایر اعیانی که هم دارای منفعت محلله و هم دارای منفعت محرمه. اگر به قصد منفعت محرم خریده شد حرامه، ولی اگر به اون قصد خریده نشد بلکه به قصد منافع محلله حلاله. مگر اونگاه که مثل شطرنج، مثل این ابزار قماربازی باشه، این ابزار قماربازی اصلا وضع شده برای قمار، هیچ منفعت محللی در آنها تصور نمیشه. یا خب عرض میکنم حضورتون که اگر اینطور باشه که ببین وضع اولیه برای قمار کردنه و اصلا الانم که خرید فروش میشه به این منظور خورده میشه، حالا شما گاهی هم میگیری توی خانه میخوای سرگرم بشی با بچه‌هات، اون بحث دیگریه. میخوام اینو عرض کنم که اگر منفعت نادره باشه به حیثی که به اون منفعت نادره عقلا نظر نمی کنند، خب مثل همون بحث هایی که قبلا گذشت در مورد نجاسات، اگر منفعت نادره باشه اینجا مورد اعتنا نیست و در صورتی که منفعت مقصودش حرام باشه قهرم به اشرا آشم حرامه و اگر نه منفعت محلل باشه. حالا مثل طبله هایی که توی دسته ها میزنن، این طبله ها اصلا نساخته نشده برای مجالس باطل. این طبلی که عرضش یک متر و نیمه باید بار کنن با یه وسایلی که اینجا و اونجا برن، این به درد مجالس لهو لعب نمیخوره، این به درد همین مجالس میخوره که درق درق بزنن تو مزاحمه برای دیگران میشن. خب و همینطور موزیک نظامی ها، اینها دیگه الان به نظر نمیرسه که واقعا موضوع له اینها فقط برای لهو و لعب بوده یا منافعی که برای اینها تصور میشه به اندل اغلا فقط منافع محرمه باشه. اگر به این صورت نبود علال قاعده همونطور که استاد خویی گفتن و دیگران هم فرمودن، نه اگر آلات مشترک باشه بیعشون جائزه، استفاده از این آلات هم جائزه، شنیدن این گونه صداهایی هم که از طبل و طبل زورخانه و طبلهای مثلا عزاداری ها خارج میشه اشکال نداره. فقط مصیبت در این نواختن نیست، در این عرض کنم که مجالس و دستجات عزاداری که این یه مقداری محتاج به بررسی بیشتریه. والحمدلله.